بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإياك أن تطيح بك مطية اللجاج، وإن قارفت سيئة فعجل محبها بالتوبة. فقراتي از وصیت مولا امیر المؤمنین به فرزندشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه ماست. در این عبارت شریفی که قرائت شد توجه میدن به خطر لجبازی و لجاجت کردن، چیزی که بسیاری از مردم از خطرش غافل هستند. ما با این مفهوم همه آشنا هستیم و نمونه هاش رو مخصوصا در بچه ها دیدیم که از همون اوان کودکی گاهی سر یه موضوعی لجبازی میکنه. یه مطلبی را که بهشون گفته میشه انجام بدید مخالفت میکنند و هرچی اصرار بشه اونا بدتر میکنند. به اون کاری که انتخاب میکنند یا رفتاری را که انتخاب میکنند اصرار میکنند که همون را عمل کنند و تغییر ندن رفتارشون. این صفتی که وقتی رسوخ پیدا کرد در نفس به صورت یک ملکه در میاد، تنها در این کارهای بچگانه نیست. انسان در سنین جوانی، میانسالی و حتی پیری و حتی تا لب گور هم ممکن است مبتلا به این صفت پلید باش و شاید گاهی خودش هم متوجه نیست. جای این داره که بررسی بشه اصلا چرا آدمیزاد اینجوری میشه که وقتی یک کار غلطی کرد اصرار داره که ادامه بده، دوست نداره مخالفت کنه، ول کنه، رها کنه، برگرده، مخصوصا اگر باید اعتراف کنه که اشتباه کرده. بسیار سخت. کسانی که بچه دارن یا یه مقداری با بچه ها معاشرت داشتند دیدن یکی از چیزهایی که بچه ها خیلی سختشونه اینه که عذرخواهی کنن یا بگن اشتباه کردن. این مناسب به بچه نیست. بزرگ خیلی بیشتر اصرار داره در این که رفتار خودش را ادامه بده، تصحیح کنه و بگه نه من اشتباه نکردم، من اون کاری که من کردم درست بود. ریشه این رفتار یک غریزه طبیعی است در همه انسان‌ها که مثل سایر غرایز یک حالت افراط داره، یک حالت تفریط و یک حالت اعتدال. ریشه همه این صفات بالاخره برمیگرده به حب ذات. آدم خودش رو دوست داره، خب این دوست داشتن خود فی حد نفسه بد نیست. اگه کسی خودش رو دوست نداشته باشه برای تکامل خودش هم قدمی بر نمیداره، حتی برای حفظ جان خودش هم تلاشی نمی کنه، خودشو که دوست نداره علل فرض. پس محبت به خود، حب به ذات، علاقه داشتن به وجود، ادامه حیات، شؤون وجودی، کمال وجودی، این فی حد نفسه چیز بدی نیست. یک عاملی است که خدا قرار داده برای هر موجود زنده ای که به این وسیله حیات خودش را ادامه بده و کمالات وجودی را کسب بکنه. از کدام اگر این نبود هیچ موجود زنده ای نه برای حیاتش تلاش میکرد نه برای تکاملش، حالا چه مادی باشه چه معنوی. ولی این بستگی داره به این که کمال خودش رو چی بدانه. آدم خودش رو که دوست داره میخواد کاملتر بشه، این عیبی نیست، عامل خوبیست، اما کمال در چیه که اگر اون رو به دست بیاره خوشحال میشه، راضی میشه، خرسند میشه، تلاش میکنه که ادامه پیدا کنه، باقی بماند، رشد پیدا کنه. اینجا عامل شناخت باید زمینه بشه به اون عامل غریزی. عامل غریزی میخواد که وجود کاملتر بشه، اما خودش نمیگه کمال چیه. باید یک عامل معرفتی، شناختی، عقلانی زمینه بشه که درسته که تو خودت را دوست داری، کمال خودت را دوست داری، اما بدان که کمالت این است نه آن. یه سلسله گرایش هایی است که خود به خود در انسان پیدا میشه. حالا یه مقداری عوامل طبیعی داره، یه مقداری عوامل محیطی هست، یادگیری هم درش مؤثره. بالاخره آدم بدون اینکه فکر بکنه، عقلش رو به کار بگیره یا تعلیمی ببینه، دستوری از کسی بگیره، خود به خود یه خواستهایی درش پیدا میشه. یک زمینه های ارثی هست، زمینه های طبیعی هست، محیط هم اثر میکنه، عوامل اجتماعی و محیطی هم اثر میکنه، اینا این خواست ها شکوفا میشه. مثلا خواست استقلال طلبی، بچه هم در سنین خیلی کودکی وقتی بتونه خودش رو پای خودش راه وایسه، خودش بتونه راه بره، نمیخواد کسی دستشو بگیره. شاید همه شما تجربه کرده باشید بچه کوچولو که دستشو میگیرید راه بره، تا نمیتونه راه بره حاضر دستشو بده به پدر مادرش یا بزرگتری که راهش ببره. اما همین که تونست خودش راه بره دستشو میکشه، هر چی میخواد دستشو بگیرید که نیفته، یا مثلا از وسط خیابون میخواد عبور کنید به سختی حاضره، این آسونی حاضر نیست، پس چه دستشو بده دیگری که راهش ببره، میخواد به خودش متکی بشه. این یک حس استقلال طلبی است، یک غریزه خدادادی است در وجود انسان. این میتونه یک حالت مطلوبی داشته باشه، یعنی رشد بکنه تا اونجا که بچه بخواد در زندگی سربار دیگران نباشه، نیازهای وجودی خودش را خودش تأمین کنه. این اثر بسیار مطلوبی است. و اگر به حالت تفریط بیفته بسیار بده، یعنی بچه عادت بکنه که همیشه باید متکی به دیگری باشه، همیشه باید پدر مادر کمکش بکنه، در امور مادی سربار پدر مادر میشه، هیچ وقت خودش تلاش نمی کنه که زندگیش رو اداره کنه، همیشه از دیگران کمک میخواد. مشکلی براش پیش بیاد سعی نمی کنه خودش مشکلش رو حل کنه، هی چشم کمک به این و اون دوخته، منتظر دیگری بهش کمک. طبعا یه همچون کسی در مسائل معنوی هم تلاش زیادی نخواهد کرد، اصلا عادت نکرده به این که تلاش بکنه، یاد گرفته که دیگران باید کمکش کنه. خب این کار خوبی نیست، یک موجود طفیلی بار میاد. اما از اون طرف هم افراطش مضره، برای اینکه بالاخره باید بفهمه که یک جاهایی هم احتیاج به کمک دیگران داره، اگر دیگران کمکش نکنن خطرهای او را تهدید میکنه. خب بچه اوائل نمیفهمه اینو، خیابون میخواد عبور کنه، ماشین داره میاد، ولی بچه حاضر نیست از شو بده پدر مده، خودم میخوام من. برای اینکه نمیفهمه که در اینجا باید دیگران بهش کمک کنن. این یه حالت افراطیش است در اینکه اتکای به نفس داشته باشه، استقلال داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، حالت افراطیش این میشه و این خطرهایی رو داره. اگه پدر مادر بگذارند همین خواست در بچه به همین صورت روش بکنه، خب این باید آماده باشن که خطرهای زیادی هم حیات بچه به تهدید کنه. به هر حال یکی از خواستها اینه که آدم، حالا چجور تعبیر بکنیم، این را یک نوع شخصیت برای خودش میدونه که حرفی که میزنه اون حرف ثبات پیدا بکنه، تثبیت بشه. رفتاری که انجام میده این رفتار برای دیگران پذیرفته بشه، دیگران بپذیرن او را. پذیرفته شدن نسبت به دیگران، نسبت به جامعه، در محیط کوچک، در خانواده، در میان همسالها، تا برسه به در سطح وسیع جامعه، انسان دوست داره که دیگران رو بپذیرن همینجوری که هست. به شخصیتش احترام بگذارن. اگر بنا باشه که حرفی که میزنه بگن غلط گفتی، اشتباه گفتی، رفتاری که انجام میده بگن کار بدی کردی، چیزی را که دوست داره همه بگن بیجا دوست میداری، این چیز بدیه. این لازمش اینه که در اجتماع پذیرفته نشه، مطرود بشه. این خلاف این خواست طبیعی انسان. آدم میخواد برای نسبت به دیگران محبوب باشه، مطلوب باشه، دیگران بپذیرندش، احترام بهش بگذارن. خب باز این یک خواست طبیعی است، ممکنه که از این خواست استفاده بشه، تربیت بشه به جایی که برسه که اول درست آدم دوست داره پدر مادرش بپذیرنش، همسالاش بپذیرنش، جامعه بپذیره، بعد کم کم بفهمه که اون کسی که ارزش داره که آدم رو بپذیره اینا نیستن. اون کسی که باید حساب کنه که میپذیرد یا نمیپذیرد او خداست. اصل این که باید دیگران بپذیرند او را، مطلوب باشه، محبوب باشه پیش دیگران، این یک عامل فطری است برای رشد انسان. اما باید عامل عقلانی بهش زمینه بشه، تربیت بهش زمینه بشه، معرفت‌های دینی بهش زمینه بشه، تا کم کم بفهمه که بالاتر از مطلوب بودن پیش انسان‌های مانند خودش، مطلوب بودن و محبوب بودن پیش خدای عالم است. تدریجا پدر مادر مربیان باید سعی کنند که این خاص را جهت بدن در بچه. اول این خاص اقتضا میکنه که هرچی همسالهاش میخوان همون جور باشی، بعد میخواد همرنگ جماعت باشی، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. مربی باید کم کم به بچه بفهمونه که همه که یک نوع رفتار را نمیپسندن، بچه ها یه چیزی میپسندن، بزرگترها یه چیزی دیگه میپسندن. اگه تو بخوای مطلوب باشی، گاهی عم دایر میشه به این که بچه ها تو را بپذیرند یا بزرگترها تو را بپذیرند، کدومش بهتره؟ باید اینو بفهمونه بهش که اگر پیش بزرگترا شخصیت پیدا بکنه، محبوبیت پیدا کنه، بالاتر از اینه که پیش بچه های همسال خودش یا کوچکتر از خودش مطلوبیت داشته باشه. وقتی این را این درک درش پیدا شد که باید حساب کنه که پیش کی باید مطلوب در باشه، اون بزرگترین بزرگترها کیه، اون وقت سعی میکنه که محبوب اصلی را پیدا کنه، سعی کنه رضای خدا را بجویه و همه دیگر را در راه رضای او فدا کنه. این در صورتی که همون خواسته، همون خواست محبوبیت و مطلوبیته. اگه تربیت بشه این نتیجه را به بار میاره، اگه تربیت نشه و اون حالت خامی باقی بمانه، بازی آدم مقلدی میشه، چشمش اینه که دیگران چیکار میکنن اونم همون کار بکنه تا او را هم بپذیرن، همسالاش چی دوست میدارن همون کار را بکنه تا در میان جمع همسالهاش مطلوب باشه، محبوب باشه، و همینطور تا بیرسه سایر قشرهای جامعه دیگه به اندازه این که چقدر همتش باشه. اما اگر همین حس تربیت بشه به اینجا میرسه که میفهمه باید گزینش کنه، محبوبیت پیش بعضی را ترجیح بده بر محبوبیت پیش بعضی دیگه، اون وقت این سوال براش مطرح میشه که بالاخره نهایتا محبوبیت پیش کی از همه مهم داره. به این نتیجه خواهد رسید که محبوبیت پیش خدا از همه مهمتره. این است که این حالت در آدم پیدا میشه که الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، دیگه هیچ خواستی جز کسب رضای الهی نخواهد داشت. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجه الله. این تعبیراتی که در قرآن شریف هست، یریدون وجهه، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله و نظیر این تعبیرها، بر این اساس است. اساس این تربیت اینه که انسان را از همین حسش استفاده کنن که رضایت دیگران را می طلبد، هدایتش کنن، تربیت کنن که اون دیگر اصلی که باید رضایتش رو طلبید خداست. حالا این احساس این که میخواد شخصیت خودش رو بروز بده و این رو برای خودش یک کمالی میدونه، اینا باید بهش فهموند که بله، تو باید خودت رو دوست بداری، باید هم کمالات خودت رو بخواهی، اما باید بری سعی کنی ببینی کمال چی هست. خیال نکن که در هر راهی که رفتی این همون کمال توست و باقی موندن در اون راه و اصرار ورزیدن بر اون برای تو یک کمالیست. باید بفهمی که گاهی هم آدم اشتباه میکنه، کمالش در این است که از اشتباهش دست برداره نه باقی بمانه. اگه گناهی کرد زود توبه کنی، اگه نسبت به کسی توهینی کرد زود عذرخواهی کنی، کار غلطی کرد حالا به کسی هم ضرر نزده خودش اشتباهی کرد، خب دست برداری. اون عامل خوددوستی وقتی زمینه شد به اینکه کمال در چیز دیگری است، اون وقت میتونه جهت پیدا کنه، تغییر جهت بده، از لجبازی به انعطاف، به حق جویی، به تسلیم بودن در مقابل حق. آثار زیادی داره. خب اولا این یک توجیهی بود برای این که اصلا چرا آدم چنین انگیزهی پیدا میشه درش که لجبازی کنه، چرا میخواد به همون راهی که میره ادامه بده. جوابش این شد که یه خواست فطری در انسان هست که میخواد کمال خودش را، شخصیت خودش را تثبیت کنه. فکر میکنه که اگر چنین وانمود بشه که این آدمیست اشتباهکار، این شخصیتش لطمه میخوره. برای اینکه چنین برداشتی نشه میخواد سعی کنه بگه نه، کاری که من کردم درست بودی، حرفی که من گفتم درست. خب گفتی مخصوص بچه ها نیست، آیا تو ما هم پیدا میشه؟ شما حالا همه طلبه هستیم و اینا، خوبه که این مقدار در رفتار خودمون بیشتر فکر کنیم. ما با دوستمون مباحثه میکنیم، داریم مثلا یک تفسیر میکنیم، یک عبارتی را توضیح میدیم که معنی این عبارت چیه. امروز نوبت من مباحثه بگه، عبارت کتاب رو اینجور معنا میکنه، بعد رفیقم میگه نه اینجور نیست، این معنیش چیز دیگریه. نه همینه که من گفت. بعد اون توضیح میده که آقا نه اینجاش اشتباه هست، اینجاش غلط خوندی، این کلمه معنیش اینه، یا استاد اینجوری گفت. انسان در مقابل این حرف که واقع میشه چند جور ممکنه عکس العمل نشون بده. اگر دیدیم نخه دوست داریم که به همونی که خودمون گفتیم ادامه بدیم، حرف خودمون رو کرسی بنشینیم، میفهمیم هم داریم اشتباه میکنیم، اما به شخصیتمون بر میخوره که بگیم که بد فهمیدیم، بد گفتیم، نفهمیدیم. شخصیت خودمون رو در این میبینیم که بگیم من درست میفهمم، تو اشتباه میکنی. این میشه همون لجباز. خیلی چیز دور از زندگی ما نیست، توجه نمی کنیم. این به جایی میرسه که آثار بدی داره دیگه، حالا خیلی توضیح نمیدم. اگر این حالت در نفس انسان رسوخ پیدا کنه و این ملکه در آدم پیدا بشه که یه حرفی که زد دیگه بر نگرده، اگه همین شخص یک موقعیت اجتماعی مهمی پیدا کنه تا برسه مرجع تقلید بشی و فهمید یه فتوایی را اشتباه داده، چه خواهد کرد؟ اگر این ملک رسوخ پیدا کنه به حدی میرسه میفهمه فتوای غلطی داده اما حاضر نیست بگه اشتباه کردن. مردم گمراه میشن، به غلط میفتند، مفاسد اجتماعی داره، ولی خب چه حرفی زده دیگه نمیتونه برگرده. اون وقت ببینید چه مفاسدی ممکنه بر این مترتب بشه. این از کجا سرچشمه میگیره؟ از همون خوی کودکانه است، همون حالتیست که بچه داشت لجبازی میکرد، یه چیزی که بهش میگفتن میگفت نه همونه که من میگم باید همون جور بشه. تا پیرم که میشه، تا مرجع تقلیدم بشه، تا مسئول یک کشوری هم بشه، ممکنه این حالت ادامه پیدا کنه، رشد بکنه و چه مفاسد و مزاری را برای خودش و دیگران ببارد. اگر در صلات در آمدیم تا هنوز نوجوان و جوان هستیم، از ما که گذشته، اونایی که جوان هستن قدر خودشون بدونه، این خطرها را بشناسند. اگر یک گرایش های در وجودشون هست که مانع میشه از اون جایی که حرف غلطی که زدن برگردند، رفتار غلطی که کردن عذرخواهی کنند، بدونند در راه خطرناکی دارن پیش میرن، به جای بدی ممکنه برسه. هر چه موقعیت اجتماعیشون بالاتر بره خطرشون بیشتر خواهد شد. خب پس ممکنه در ما هم باشه، فقط مخصوص بچه ها نیست. اینا باید کاوش کنیم در وجود خودمون، ببینیم تا چه اندازه این صفت در ما رسوخ پیدا کرده، ثبات پیدا کرده، در کجاها ظهور پیدا میکنه و زودتر جلوشو بگیریم، علاج کنیم که نتیجه بسیار خطرناکی داره. خب حالا چجور علاجش کنیم؟ اگه شما یه بچه باش مواجه بودید و لجبازی کرد چیکار میکنید؟ فرض بفرمایید مثلا مریضه، ایستیم یک غذایی برایش بده، سرفه میکنه، یه شیرینی میخواد بخوره برایش بده، یا ترشی میخواد بخوره برایش بده، هی اصرار میکنه الا ولابد که باید من این کارو بکنه، یا انواع کارهای بچگانه دیگه که بچه ها اصرار میکنه. شما اگر بخواید باش درگیر بشید و شما هم لجبازی کنید، خب یه جنگی در میگیره و معلوم نیست که آخر تا کجا ادامه پیدا میکنه. اگر عاقلانه بخواید باش برخورد کنید، از این لجبازی منصرفش کنید، باید سعی کنید یه چیزی که دوست داره، علاقه داره بهش، اون را براش مهیا کنید، توجهش را معطوف کنید به یه چیزی که براش مطلوب تر است. فرض کنید یه اسباب بازی که خیلی بهش علاقه داره، یا یه جایی میخواد بره خیلی دوست داره بره، در این حالت لجبازی که واقع میشه سعی کنید اون را متوجه اون اسباب بازیش کنید، یا یه جایی که دوست داره ببریدش، یا با یک همبازی که دوست داره اون همبازی رو بیارید باش بازی کنه تا منصرف بشه از اون حالت. و الا او بگن حتما باید بشه، شما هم در مقابلش بگید حتما نباید بشه. این حالت لجبازی رو در بچه راسختر میکنه و احیانا ضررهای زیادی هم ممکنه برش مترتب بشه. به هر حال اولین ضررش اینه که بچه رو بدبار میاره. شما باید سعی کنید که برای اینکه منصرفش کنید از این کار غلطی که پیش گرفته، یه چیز دیگه ای که دوست تر داره اونو براش مطرح کنید، زمینش رو براش فراهم کنید تا توجهش معطوف به اون بشه. اصولا چیزهایی که انسان علاقه پیدا میکنه و دنبالش میره، حالا چه خوب چه بد، وقتی منصرف میشه که به چیز مطلوب تری توجه پیدا کنه. این منحصر به این لجبازی ها نیست، در سایر گرایش های حیوانی و انسانی هم چنین چیزایی وجود. هر یک از غرایز انسان که طغیان بکنه نمیشه جلویش رو گرفت مگر یک چیز مطلوب تری مطرح بشه. چه شهوت، چه غضب، چه این خودخواهی ها، همه اینا مثل یک مرکب چموش هستند. اگر به چموشی افتاد نمیشه به این آسونی ها جلوشو گرفت. اول باید سعی کرد به این حالت طغیان نیفتی. در مورد شهوت باید سعی کرد اون حالت حدت پیدا نشه، شهوت باطل، وگرنه جلوگیریش خیلی سخت. خدا رحمت کنه بزرگی میگفت سعی کنید دیگه شهوت به جوش نیاد، ولی به آسونی ها نمیتونید از جوش بیاندازید. در مورد غضب هم اینید، تا آدم داره احساس میکنه داره اوقات خودش اوقاتش تلخ میشه، باید سعی کنه مقداری کنار بکشه، مانع بشه از طغیانش. ولی اگر غضب طغیان کرد دیگه به این آسونی ها نمیشه جلوش بگیره. این مسئله لجبازی هم اینید، باید سعی کرد وقتی آدم احساس میکنه داره در یک مسیری میره که دیگه مهار کردنش مشکلی، دفعه اول ممکنه آدم به آسونی برگرده، اگه 10 مرتبه یه حرفی رو تکرار کرد گفت نخیر این از تو جز این نیست، همینه که من گفتم، هر چی دیگران گفتن اشتباه کردن، بی خود گفتن، این دیگه برگشتنش خیلی مشکلی. سعی کنیم تا هنوز به این حالت طغیان نیفتادیم جلوی خودمون رو بگیریم. در قضاوت‌ها زود عجله نکنیم. وقتی آدم یه حرفی زد برگشتنش مشکله، پس خوبه که اول سعی کنیم حرفامون را با متانت، با تدبیر، با تأنی بزنیم، عجله نکنیم در قضاوت. یکی از راه‌هایی است که مانع میشه از پیدایش صفت لجاجت و طغیان این مرکب چموش. یه چیزی از من میپرسن زود جواب نده، خود تأمل کنه، وقتی زود جواب میده احتمال خطا زیاده، وقتی خطا کرد بعد سختشو بگه اشتباه کرده، اما وقتی تأنی کنه، فکر کنه، یه خورده تأمل کنه در جواب، کمتر اشتباه میکنه، ما کمتر مبتلا میشه به لجبازی، زمینه لجبازی کمتر فراهم میشه. رفتاری هم که میخوایم انتخاب کنیم اونم همینطور، یه خورده تأمل کنیم، زود به یک کاری اقدام نکنیم. وقتی پیشنهاد میشه یک کاری، باش من یه ساعتی تأملی بکنم، اگه فرصتی هست یه روزی. در نصایح لقمان هست که وقتی با شما مشورت میکنن 3 روز مهلت بخواید، و در مواقع نماز در باره اون فکر کنید. کسی مشورت خواسته از شما، بگید 3 روز دیگه جواب. بعد از اینکه نماز صبحتون را خوندید، یه مقدار درباره این موضوعی که با شما مشورت شده فکر کنید، چون حالت نماز برای شما یک صفایی آورده. بعد از نماز موقع خوبی است که درباره اون مقدار فکر کنید. گذشت نماز ظهر شد، باز بعد از نماز ظهر یک مقدار دربارش فکر کنید. این مسئله مهمی است، از شما نظر خواستن زود نظر ندید. البته در جایی که طبعا چنین فرصتی هست که 2-3 روز مهلت بدید. هر چیزی متناسب خودش، عجله نکنید در نظر دادن، بعد برگشتنش مشکلی. حالا اگر اشتباه کردید، به خودتون بباورانید که برگشتن از این اشتباه خیلی نفعش بیشتر است از اصرار کردن بر این که حفظ شخصیتتون میشید. اولا فکر کنید که وقتی مردم فهمیدن شما اشتباه کردید و ادامه دادید به اشتباهتون، بیشتر منفور میشید. مردم آدم لجباز رو دوست نمیدونه، خود ما هم نمیدونه، مگر نه؟ و چرا ما لجبازی کنیم؟ این کاری بکنیم که موجب نفرت بشه. به خیال خودمون داریم حفظ شخصیتمون رو میکنیم، در صورتی که با همین داریم شخصیت خودمون را لگدمال میکنیم، خودمون رو داریم کوچک میکنیم. در کوتاه مدت لحظه ای ممکنه کسی رو فریبش بدیم و بگیم همین است که ما میگیم، ولی بالاخره فردا، پس فردا، چند روز دیگه معلوم میشه و معلوم میشه که ما لجبازی کردیم. اینو تو مباحثه آدم میتونه زیاد آزمایش کنه. امروز فرض کنید من تو بحث لجبازی کردم و به طرف مباحثه گفتم نه خیر، همینه که من میگم. خب ممکنه 1-2 روز، یه بار، دو بار هم طرف یا قانع بشه یا گول بخوره یا ساکت بشه، ولی فردا که استاد سر درس گفت یا یک جریانی پیش اومد که اشتباه من معلوم شد، که مشت من بیشتر باز میشید، رسواتر میشه. وقتی فهمیدم یه حرف غلطی زدم، فکر کنم که به نفع من هست که زود از این اشتباه برگرد. اگه کار غلطی کردم، توهینی کردم به کسی، زود برم عذرخواهی بکنم. اینکه هر چی بمونه این کدورت بیشتر ثبات پیدا می‌کنه، رسوب پیدا می‌کنه، زودتر علاجش کنه. و اگر گناهی کردم زودتر توبه کنم. اصرار بر گناه هم از همین نوع لجبازی. کار آدم را به اونجا میرسونه که با این که میفهمد مطلبی حق است، انکار میکند، اعتقادش هم را نمیپذیره. چیز عجیبی است در آدمی زاد. اصلا تصورش برای افراد عادی مشکله که چطور میشه آدم یه چیز را میفهمه، یقین داره که این مطلب اینجوریست، اما اصرار میکنه که اینجور نیست. اصلا تصورش مشکله، تصدیقش مشکلتر برای خیلی ها. از این گفته اصلا نمیشه همین چیزی، ولی خب میبینید قرآن میفرماد و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم.
فرعونیان وقتی آیات الهی را دیدن به دست موران یقین کردن که درستی، اما جحدو به ها، عمدن انکار کرده. چرا؟ ظلمن و علوون، چون خواست برتری طلبی در اینها قوی بود. می دیدن اگر بخوان حرف طرف رو قبول بکنن یه مقداری باید انعطاف پیدا کنن، یه مقدار به طرف حق بدن، نمیتونن تسلط کامل بر او پیدا کنن. این روحیه برتری طلبی، تسلط طلبی، علو، بسیار چیز خطرناکیست. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. کسی که این روحیه علو برتری طلبی درش باشه، این اهل بهش نخواهد بود. کار آدمو خیلی خراب میکنه. در روایت هست این علو مراتب پایینی داره که از مراتب پایین شروع میشه، بعد از همونجا آدم حواس جمع باشه. میفرماید کسی که دوست داره که بس بند کفشش بهتر از بند کفش رفیقش باشه، اینم یه نوع علو. آدم باید ببینه مصلحت چیه هست، خدا چی دوست میداره اونو انجام بده. این که دائما خودشو با دیگری مقایسه کنه بخواد بر او برتری داشته باشه، کارشو به حسد میرسونه، به ظلم میرسونه، حق دیگری رو باید تضییع کنه. و بالاخره نهایت این راه جحود است، کفر جحود، یعنی کفری که از روی عناد است، با اینکه میفهمه عمدن رد میکنه. این نهایت این راه است. باید مواظب باشیم از همینجا شروع کنیم، فکر برتری طلبی بر دیگران نداشته باشیم، فکر این که حرف خودمون رو کرسی بنشونیم چون من گفتم نباشیم. اگر واقعا حرف حقی است، چون حق است پابند باشیم، جدی هم باشیم. هر چیزی را آدم نباید یه انعطاف داشته باشه، هر که هرچی گفت بگیم خب باید شما میگی، بگر خدا دو تا میگیم خیلی خوب، برای اینم یه جور حرفی. فلان دینی، فلان مسلکی، فلان مذهبی، خب بله اینم بد نیست. این روحیه تسامحی که غربی ها ترویج میکنن، این چطور خوبی نیست. آدم حق را باید بشناسه و نسبت به اون استقامت داشته باشه، هیچ انحرافی نشون نده. اما اگه فهمید حق نیست، اشتباه کرده، بازم باید اصرار کنه. این روحی که باید درش باشه که هر چرا فهمید حق است اون را عمل کنه، خواه قبلا هم همین را فهمیده بوده یا الان فهمیده. فهمید یه جا اشتباه کرده، حق این است که اعتراف کنه به اشتباهش. اون حالت خودپسندی، خودخواهی، خودمحوری که مانع میشه از این که آدم از حرف خودش برگرده و میخواد کار خودش، رفتار خودش رو تصحیح کنه، این خطرناکه. این با حق جویی نمیسازه، آدم با تابع حق بشه. پس لجاجت یک مرکب چموشی است. اگه آدم سوار این مرکب بشه دیگه افسار از دستش در میره، نهایتش هم این مرکب آدم رو میزنه زمین، مغزش رو داغون میکنه. نظیر مرکب شهوت اگر طغیان کنند و مرکز غضب، اگر مرکب غضب اگر طغیان کنند، اونا هم میدون. اما اونا رو همه میدونن. این بیشتر مولد غفلت قرار میگیره که لجبازی یک مرکب چموشی است، عاقبتش هلاکت است. ایاک امیرالمومنین به امام حسن میفرماید ایگیاک ان تطیح بک مطیت اللجاج، یا طبق یک نسخه دیگری ان تجمع بک مطیت اللجاج. نتیجه شیکیست، مبادا مرکب لجاجت برای تو چموشی کنند. یعنی لجاجت مثل یک مرکب چموشی، سوارش بشی تو رو بزنه به زمین. یا تطیح بک یعنی تو رو به هلاکت بیندازی، صریح‌تر از در هلاکت. پس تشبیه فرموده لجاجت رو به یک مرکب چموش که اگر انسان مهارش نکنه، افسارش رو درست در دست نگیره، نهایتا انسان رو سرنگون میکنه و به هلاکت میکشه. دنبالش میفرماید طبق این نقل اگر این ترتیب صحیح باشه، میفرماد و این قارفت سیعتن فعجل محوها به توبه. بی مناسبت نیست، برای اینکه همونطور که لجبازی در رفتارهای بین انسان هاست، گناه هم یه رفتاریست که انسان نسبت به خدا داره. اصرار در گناه هم یه نوع لجبازی است، ادامه دادن همون کار غلطی است که قبلا کردی. مثل بچه لجوج که همون کار غلطی که کرده باز هم میخواد ادامه بده. کسی هم که اصرار در گناه داره، این هم یه نوع لجبازی است. اتفاقا تعبیر لجاج در قرآن در همین موارد به کار رفته. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. ماده لجاج در قرآن در همین موارد بکاره. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که ما را در فراز و نشیب‌های زندگی خودت حفظ فرما. توفیق به ما عطا بفرما که نقطه های ضعف زندگی خودمون را بشناسیم و اونها را علاج کنیم. بر معرفت و محبت ما نسبت به خودت و اهل بیت بیفزا. محبت دنیا از دلهای ما بردار. ما را از مرکب چموش خودخواهی و خودپرستی و لجبازی فرود بیار. پروردگارا روح امام راحل را با انبیا و اولیا محشور بفرما. مقام معظم رهبری سایشون مستدام بدار. به خدمت گزاران به اسلام توفیق خدمت گزاری مرحمت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.